بسم الله الرحمن الرحیم. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تقدیم می کند.
دوره آموزشی طلیعه حکمت، بررسی آثار شهید مطهری رحمت الله علیه. مدرس دکتر علی غلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. سطح 1، جلسه 13، کتاب حماسه حسینی. مقرری این جلسه، عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که عزاداری های همه بزرگواران در این چند شبی که از ماه محرم گذشته مورد قبول در راه هم قرار گرفته باشه انشاءالله، و در ادامه این ایام هم توفیق عزاداری خالصانه و بدون انحراف و گرفتاری خدا من انشاءالله به همه ما عنایت بکنه. هفته گذشته بحث ما تا اینجا پیش رفت که اینکه ما باید برای امام حسین علیه السلام به صورت دائمی عزاداری بکنیم یک مقدمه‌ای داره. اون مقدمه اینه که حضرت قیام می‌کردند که به شهادت اون بزرگوار انجامید، و گفتیم دلیل اینکه قیام ضرورت پیدا کرد چه بود؟ گفتیم دلیل ضرورت قیام از حیث عملکرد حاکمان، عملکرد نخبگان و عملکرد عوام مردم قابل بررسیه. قسمت دوم این بود که خب حالا ماهیت این قیام چیه؟ این قیام بر حسب علل داخلی، یعنی قیام به ماه و قیام یه بحثی داره که گفتیم دو بعد نورانی و ظلمانی داره. جنبه ظلمانی بیشتر مورد توجه قرار میگیره متاسفانه، جنبه نورانی که مقدس بودن نهضت ابا عبدالحسن علیه السلام کمتر مورد توجه واقع میشه. بحثی کردیم در ارتباط با ویژگی های نهضت مقدس. دومین محور از بحث ماهیت قیام، بحث ماهیت قیام بر حسب علل خارجیه. خب قیام ابا عبدالحسن علیه السلام از جهت واکنش نسبت به بعد بیرونی چه وضعیتی داره؟ یعنی این قیام یه ماهیت درونی دارد. ما خود قیام را نگاه میکنیم که این قیام یک بعد نورانی دارد و ما رأیت الله جمیلا، یه بعد ظلمانی هم داره که ولعن الله امتا اسرجت و الجمت و تنقبت لقتاله. حالا این نهضت به ماه و نهضت و قیام به ماه و قیام رو رها بکنیم، بریم سراغ تعامل قیام با عوامل بیرونی که نسبت به عوامل بیرونی قیام ابا عبدالحسین علیه السلام در چه وضعیتی قرار میگیره. بر حسب علل خارجی، خب قبلا عرض کردم که ابعاد نهضت تدافعی و تهاجمی میشه، اما قبلش نکته ای هست، اون اینه که قیام ابا عبدالحسین علیه السلام نسبت و در تعامل و در کنش و واکنش نسبت به عوامل بیرونی یک قیام انفجاری است یا یک قیام آگاهانه. قیام انفجاری به چه معنا؟ به این معنا که انسان به صورت دفعی، فجأتاً، ناگهانی در مقابل شرایطی قرار میگیره که این برخورد ناگهانی او رو از برنامه ریزی، طراحی، فکر، تعقل، چینش، اولویت بندی، اهم و مهم کردن باز می‌داره و به صورت آنی و ناخودآگاه مجبور به واکنش میشه. این میشه قیام انفجاری، در حالتی که ما آمادگی نداریم، فکر نکردیم، برنامه ریزی نکردیم، یارگیری نکردیم، اولویت ها معلوم نیست، طراحی نشده، اهم و مهم نکردیم، یه مرتبه به خاطر شرایط خاص مجبور میشیم یه عکس العمل آنی نشون بدیم. این میشه قیام انفجاری. در قیام انفجاری اولین اتفاقی که میفته اینه که ما از نشان دادن بهترین عکس العمل چی میشیم؟ احتمال زیاد محروم میشیم. اما قیام آگاهانه چه قیامیست؟ قیامی که محتمله، ما براش فکر کردیم، برنامه ریزی میکنیم، میدانیم میخواهیم چه بکنیم. لذا در هر حالت بهترین عکس العمل رو نشون میدیم. آقایی که قیام عبدالله حسین علیه السلام آگاهانه باشد یا انفجاری، ما به ازای عملی هم داره، یعنی که واقعا اگر ما متوجه شدیم که قیام آگاهانه است، یه باری اتفاقاتی میفته که اگر انفجاری بود این اتفاقات نمیفتاد. برای درک این موضوع به دو سه محور اشاره بکنیم که اینها حاکی از اینن که قیام عبدالله حسین علیه السلام قیام انفجاری نبوده و قیام آگاهانه بود. اول سخنان خود عبدالله حسین علیه السلام. این سخنان برخیش برمیگرده به زمان حیات معاویه، یعنی هنوز معاویه ملعون در قید حیاته، ولی حضرت فرمایشاتی دارن که این فرمایشات حاکی از چیه؟ از این که امام برای بعد از معاویه برنامه ای دارند. معروفترینش اون جمله‌ای که حضرت در جریان صلح امام مجتبی علیه السلام عرض کرده می‌فرمایند، اون جمله چی بود؟ تا معاویه زنده است باید صبر کرد. خب مفهوم مخالف این جمله چی میشه؟ معاویه که مرد میشود کار دیگری کرد، کلامتش رو می‌ذاریم قیام. پس سخنان حضرت در زمان حیات معاویه حاکی از آمادگی حضرت و طراحی حضرت داره که باز نمونهش رو توی ادامه بحث هم اشاره خواهیم کرد در سخنانه حضرت در سفر حج. از اون طرف بعد از این که معاویه به درک واصل شد، حضرت که حرکت میکنن، برخی به حضرت میگن که آقا شما برای چی میری؟ اگر بری کشته میشی، مردم کوفه مردم اهل وفاداری و وفای به عهد نیستن. حضرت چه پاسخ میده؟ میگه که جدم رسول خدا رو در عالم رؤیا دیدم، حضرت هم بودن که حسین جان و شاء الله ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو شهید ببینه. بعد میگن خب آقا شما خودت برای خودت شخصا یه فرمانی دستوری وعده‌ای داری، خانواده رو برش میبری. حضرت میفهمن در ادامه و شاء الله این یراهن سبایا، خدا میخواد اونها را هم اسیر ببینه. خب اینجا ما نگاه میکنیم میبینیم امام حسین علیه السلام در ابتدایی که کار رو آغاز میکنه و حرکت میکنه کاملا چی؟ میدونه که چه اتفاقی میخواد. یعنی قیام برای او یه حالتی که ما نشسته بودیم هیچ آمادگی نداشتیم، یه باری یه کنشی اتفاق افتاد ما مجبور به واکنش، یه عملی ما رو مجبور به عکس العمل کرد. اینجور نیست. حضرت وقتی که در ارتباط با نتیجه این حرکت و قیام صحبت می‌فرمایند، صراحتاً می‌فرمایند که لا ار الموت الا سعادتاً، یعنی تهش من می‌دونم چیه؟ تهش اینه که من شهید خواهم شد، ولی من اون شهادت رو سعادت می‌دونم. و این که بمونم و به هر قیمتی زندگی بکنم، ولا الحیات مع الظالمین الا برم، زندگی بکنیم به چه قیمتی؟ به هر قیمتی، مهم اینه که ما زندگی بکنیم. سخنان خود امام حاکی از اینه که این قیام قیام انفجاری نیست، دفعی نیست. دوم عملکرد اهل بیت امام. خب حضرت زینب سلام الله علیها میاد و وارد دربار عبیدالله میشه، اون ملعون که خیلی هم علی نیشتره، نشسته میگه که الحمدلله که ما عزیز شدیم و خدا شما رو ذلیل. حضرت بدون این که ذره‌ای ضعف نشون بدن میگن خدا رو شکر که خداوند ما رو عزیز کرد و اونی که ذلیل شد کس دیگه یه. عبیدالله احساس میده این اولا زن، دوم این همه مصیبت دیده، سوم اینجا تو فضای حاکمیت و دربار ما چه اعتمادی. میره رو چی زوم کنه؟ رو عواطف حضرت. حالا که نمیشه بزنن عواطفشو تحریک میکنن، بالاخره این هم مصیبت دیده. یه چیزی بگم عاطفیش بکنن فضا رو ریخته به هم. میگه کیفر عیدسون الله و اخیک، کار خدا با داداش رو چطور دیدی؟ که حضرت زینب الان تحریک بشه بری یادش بیاد مثلا چه روزی بر ما گذشت، هنوز 3-4 روز نگذشته، بلا فاصل این فهم در ما رأیت الله جمیلا. الان حضرت در موضع ابتکار عمل یا ابن زیاد، ممکن کسی که ابن زیاد، من سوالم اینه اگه در موضع قوت بود ابن زیاد چرا دستور داد که از زینب با همونجا شهید بکنن؟ که یک کسی گفت من زنه دیگه، حالا یه چیزی میگه. اگه تو موضع قوتی چرا دست به شمشیر میبری؟ اینا که اصیل هستی دست تو، و اگه میخواست دست به شمشیر ببری چرا از هفتاران شروع کردی؟ با همون اول بگو اینا رو گردن بزنید. کی تو موضع ضعفه؟ کی ابتکار عمل دستشه؟ این از کوفه. کوفه فقط این نیست، خواهش میکنم بخوانید تاریخ اسرا رو که بلکه اینو راه افتادن چه اتفاقاتی افتاد. به کوفه که رسیدن اینا در افتاد اومدن شروع کردن گریه کردن. حضرت زینب یه لحظه دستور سکوت میده، اونجا راوی میگه که صدای زنگوله شترها آرام آرام ساکت شد، همه ساکت شدن. حضرت با چی شروع کرد؟ گفت گریه کنید، گریه کنید، الهی که اشکتون بند نیاد. در چی گریه میکنید؟ خودتون ما رو کشتید، خودتون ما رو اسیر آواره کردید، حالا گریه هم میکنید؟ اونجا امام سجاد علیه السلام یه تعریفی از حضرت زینب سلام الله علیها میکنن و میفرمایند که امتی والله انکه عالمتم غیر معلمه به حمد الله، یا به حمد الله. خب این از حضرت زینب، کنار ایشون ام کلثوم سلام الله علیها، از حالا با اختلاف که این ام کلثوم کدوم ام کلثومه، اون بزرگ با شروع صحبت میکنه. بعد میان دربار عبیدالله رو به هم میریزن، هم اول حضرت زینب سلام، بعد امام سجاد علیه السلام. تو اونجا عبیدالله و امام سجاد میگه تو کی هستی؟ میگن علی ابن الحسین. میگه علی ابن الحسین که توی کربلا کشته شد، میگه اون داداش بزرگم بود، حضرت زینب هم برادر بزرگترم بود. بعد شروع میکنه بعد سجاد چیز گفتن، حضرت جواب میدن، میگه اینو گردن بزنید. باز یکی میگه بابا این بیماره، انقدر مریض بودن حضرت که میگه این که من دارم میبینم خودش با مرض خودش از پا در نه سورو بکشی. ابتکار عمل دست کیه؟ این در کوفه. اما جای اصلی کجاست؟ شام. این که به امام سجاد علیه السلام فهمیدن این سفر سختی بود، کجا بیش از همه به شما سخت گذاشت؟ خب طبعا امام سجاد باید بگه روز عاشورا و بعد از ظهر عاشورا دیگه. حضرت میفهمن از شام، از شام، از شام. خب اون اتفاقات که میدونید، روز اول یزید اینها رو آورد در دربار خودش، به حضرت زینب سلام الله علیها سعی کرد جسارت بکنه. حضرت زینب یه خطبه قرائی خوندن، ریخ به هم فضا. یزید برای روز بعد تصمیم گرفت که این رو برگردونه، برق رو برگرد. دستور داد به یکی از خطبای معروف دمشق که تو بیا برای سخنرانی، و مردم رو جمع کردن. این اومد و بالای منبر رفت و شروع کرد به فحاشی کردن به امیرالمؤمنین و خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. امام سجاد علیه السلام اینجا میفرمایند که تو رضای خدا رو به رضای یزید دادی. بعد میفرمایند من میخوام از این اعواد، اعواد یعنی چوبها، این چوبها برم بالا حرف بزنم. یزید میگه نه. مردم میگن بابا خب این بذار حرفشو بزنه، این که بیمار هم هست، اسیر، خب اگه حرفی داره حرف بزنه، چی میترسی؟ حضرت رفتن بالا، شروع کردن صحبت. از پیامبر شروع میکنن که پیامبر کی بوده و چه کاره ماست. بعد امیرالمؤمنین رو میگن برای مردم شامی که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو کی میدونن و چی میدونن. حضرت شروع میکنه فضایل امیرالمؤمنین رو گفتن. بعد شروع میکنه از جعفر ابن ابی طالب صحبت کردن، کسی که چقدر در فخر و مدح او مطلب شنیدن مردم که او از ماست. بعد شروع میکنه در مورد وجود نازنین صدیقه طاهره سلام الله علیها صحبت کردن. بعد حضرت در مورد امام مجتبی علیه السلام صحبت میکنن. بعد مدایع عبدالله حسین علیه السلام رو میگن و انتصاب خودشون. بعد میگن بله پدر ما که امام حسین بود و این بود و کشتن. مردم شروع میکنن گریه کردن. یزید احساس میکنه من جلسه رو تشکیل دادم که اون اتفاق دیروز جبران بشه، اما بدتر شد که دستور میده به معذنی که اذان بکن. اینجا برخی جا هست که حضرت هر بخش اذان که گفته میشه مطلبی میگن، برخی جا داره که حضرت سکوت میکنن تا میرسه به شهادت بر نبوت وجود نازنین حضرت رسول صلی الله علیه و آله. وقتی که اون معذن میگه که به شهادت میده بر نبوت پیامبر، امام سجاد علیه السلام میگن صبر کن، جدید این کسی که به نبوت او شهادت داده شد جد منه و جد توه. افتخار عمل دست کیه؟ دست منسجاد یا دست یزید؟ دست جبهه حق یا دست جبهه باطل؟ اگه دست جبهه باطله چرا مردم به هم میریزن؟ چرا یزید دستور میده که تمام اموال و تمام غنایم رو برگردونید؟ و بعد میگه که در خود شام سه روز برای امام حسین علیه السلام عزاداری بکنن در کنار کاخ خودش. و بعد چرا بعد از زینب سلام علیه ها با احترام و عزت از شام گروهی رو همراه میکنه و عزت که برن و به امام سجاد دیگه اگه میخواد در شام بمانید شما با عزت و احترام در اینجا بمانید، اگه میخواد بریدم که با عزت و احترام من بگم شما رو همراهی کنن. ابتکار عمل دست کیه؟ اینا انفجاریه، یعنی حضرت یه باری قرار گرفته. و سوم اتمام حجت امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام یه نگاه کلی به مردم داره. اون نگاه اینه که عرض کردم حضرت میفرماید الناسو عزیز دنیا، مردم بنده دنیا، بنده مادیات هست. و بالاخره این دینداری و تظاهر به دین جاش کجاست؟ و دینو لعبون علی سنته، این میچرخه دوی لغ لغ است. الان نون تو چیه؟ اظهار دینداری بکنه. و این دینداری رو تا کی ادامه میدن؟ یهوسونه و مادر رد معایشو هم تا کی زندگی با دین برابر میشه؟ ادامه میدن. ولی یه جای مردم به امتحان میرسن، فعضا محسو بالبلا، در معرض امتحان قرار میگیرن. اینجا چه اتفاق میفته؟ قلت دیانه چهار نفر دیندار باقی میمونن. نگاه حضرت با عموم مردم و در قبال کلیت مردم اناسوب عبید و دنیاست. اما وقتی میرسه به یاران خودش، عده‌ای با او حرکت میکنن میان و گفتم که بعضی از نقل‌ها هست که اون عده‌ای که با حضرت از مکه حرکت میکنن بیش از 1000 نفر بودن. وقتی میگن آدم هایی که راه افتادن بیش از 1000 نفر از مکه راه افتادن، یا حالا با اونایی که تو راه افتادن، چون عدد رقم ها خیلی متعدده. خب برخورد کلی با مردم الناس و عبید و دنیا، برخورد جزئی. آقا دیگه این 1000 تایی که اومدن که عبید و دنیا نیستن دیگه، اینا رو چکا کن؟ نگه دار. حضرت برای چی این افراد روحی میزنه کم میکنه حتی شب عاشورا؟ اگرچه شب عاشورا کسی نمیره ها، ولی تا شب عاشورا که دیگه خلت یاران موندن، حضرت برمیگرده میگه خیلی خوب چراغ‌ها و نور رو کم کنید، هر کس میخواد بره بره، میخواد برید حتی اهل بیت منم میخوان برن بتونن با شما بیان، اهل بیت هم میخوان برن برن. بچی امام حسین علیه السلام دنبال اینه که تمام افرادی هم که باهاش میان در یک قیامی حرکت بکنند که عمل کرده آنها هم آگاهانه باشد، تا به آگاهانه بودن اصل قیام لطمه وارد. کافی یه نفر از اینا بیاد تو کربلا چی؟ کم بیاره، رها کنه بره. این چیزایی که میشه که آقا یکی اومد اینجوری کرد اینجوری کرد، هیچ کدوم مستند نیست. از سپاه هوا عبدالله حسین علیه السلام یک نفر هم به جبهه دشمن ملحق نشد، ولی از اون بر اومدن. چرا؟ چون در این جنگ روحی، جنگ مادی و جسمی و سلاح اون بره، اما جنگ روحی و معنوی برندش کیه؟ برنده اون کسی که میتونه از طرف مقابل جدا کنه، بگیره، طرف مقابل اجازه نده صداش برسه که من باید بقیه هم نبیرندن. برنده ظاهری و فیزیکی و تسلیحاتی رو رها بکنید، برنده روحی این وسط کیه؟ امام حسین علیه السلام از این باب به جهت کلی کلیت مردم میگه الناس و عبید و دنیا، به صورت جزئی هم که میشه میگه میخواد برید برید. خیلی از اینها در منزلگاه زباله از حضرت جدا میشن، چون خبر میرسه که مسلم شهید شد، عبدالله ابن یقتر شهید شد، هانی ابن عروه شهید شد. اینجا نکته این مطرح میشه و برخی تحت عنوان شبهه ازش یاد میکنن، میگن آقا ما احساس میکنیم که برخی از رفتارهای امام حسین علیه السلام عجیبه. چرا عجیبه؟ عجیبه به خاطر اینکه حضرت از یه طرف اونایی که همراهشن میگه میخواد برید برید، از اون طرف دنبال یه عده چی؟ میفرسته آدم، میفرسته میگه بگید این بیاد. اگر حضرت میخواد افراد رو مرخص بکنه برن، چرا یه عده رو میگه بیان؟ کار ابا عبدالله حسین علیه السلام دو تا منطق داره. یه منطق، منطق امامت هدایت، منطق امامت و هدایت و شهادت لازمش چیه؟ لازمش هدایت افراده، عاقبت خیر کردن اونا. یه نفرم بشه از چی؟ بهتره هر کی زمینه‌ای داره ما بفرستیم دعوت بکنیم بیاید. تحمیل نمی کنیم، همونطور که اونایی که هستن حضوری نگه نمی داریم. از اون طرف امام منطق دومی هم دارد. آن منطق چیست که بر اساس منطق اول دعوت میکرد، اون منطق دوم چه منطقی که اونایی که میخوان برن باید برن؟ اون منطق، منطق ماندگاری حماسه آگاهانه، حماسه آگاهانه باقی میمونه. یاران آگاه میتوانند در کربلا کاری بکنند که در تاریخ بمانند. سزای اتمام حجت میکنه. یعنی این دوتا به چیه؟ یعنی این دوتا به اینه، اونایی که فرستاده دنبالشون و گفته بیایید با اون خواهم دوباره اسم حجت. شب عاشورا به کیا میگه میخواد برید برید؟ به اونایی که خودش فرستاده دنبالشون. جمع این دوتا به چیه؟ جمع به اینه وظیفه من اینه که هر چند تا میتونم نجات بدم، ولو لحظه آخر به قاتل خودم بگم ببین تو سر منو اصلا جدا نکن. خب این جدا نکنه یه نفر دیگه جدا میکنه، ممکنه این بره تا قبل از اینکه بعدی بیاد من جان بدم. جرم قطع رأس مبارک امام در حال حیات به گردن یه بدبختی نیفته. تا لحظه آخر؟ آره تا لحظه آخر. حضرت دنبال اینه از یه طرف دعوت بکنه، عاقبت به خیر بکنه، از اون طرف وظیفه او این است که این حماسه را در اوج خودش محقق بکند. آقا واقعا اینا که مونده بودن اینقدر نیاز به اتمام حجت داشتن؟ شب عاشورا گویا هلاله، میگه که از پشت خیمه از زینب سلام الله علیها رد میشدن، دیدن که از زینب سلام الله علیها داره به امام حسین اصلا یه چیزی میگه، من رد میشدن شنیدم. از زینب گفت داداش اینایی که الان موندن واقعا فردا میمونن، فردا تو رو تنها ندارم، همین معدودی هم که هستن. هلال میگه من خیلی قصم شد، قصم نشد از این که به من بی احترامی شده، قصم شد از این که دل حضرت زینب سلام الله علیها نگرانه. اومدم دیدم حبیب نشسته و با مصطفی نوساجی اینا دارن میگن و مثلا با هم دیگه شوخی میکنن و خیلی بانشاست اینا. نشستم گفتم که حبیب نشستی حضرت زینب سلام الله نگرانه؟ گفت که چه نگرانی؟ گفتم آره حضرت زینب اینطور به عبدالله حسین سلام میگفت. حبیب میگه اومدم بیرون و گفتم که همه از خیمه بیان بیرون. همه اومدن بیرون و بعد بنی هاشم هم اومدن. گفت نه حالا مثلا تعبیر اینه که مثلا شما بزرگواران، ما نوکرا، ما پادشاه بخوام با هم یه صحبتی بکنیم، شما بفرمایید. اومدن هنو اینجا حبیب به بقیه گفتش کار از زینب سلام نگرانه. اینا را افتادن اومدن پشت خیمه حضرت زینب سلام سلام کردن. حضرت در خیمه سلام کرد، امام حسین سلام آمدن بیرون، فهمودن چیزی شده. گفتن که شنیدین که حضرت امام سلام آمدن داره نگرانه بابت این که فردا چه اتفاقی میفته، اومدین که بگین ما هر اتفاقی بیفته شما رو تنها نمیذاریم. و شروع کردن به الله اکبر گفتن. امام حسین علیه السلام به حضرت امام فهمودن که شما هم یه پاسخی بدید، که حضرت امام سلام اونجا مرحبا گفتن و فهمودن که با وجود شما خیالم راحتی که برادرم تنها نخواهد موند. ابا عبدالله حسین علیه السلام اون طرف هم باید داشته باشه که فردا اگر در آن تابلویی که قرار است برای تاریخ ثبت بشود یک نقطه خاکستری هم ثبت بشه، نورانیت تابلو چی میشه؟ خراب میشه. لذا باید کیا رو جدا بکنه؟ کسایی که هر کدوم از مراحلی گذشتن یه جمع درست شده که ابو عبدالله میگه من زیر آسمان خدا از شما بهتر نشناختم و نمیشناختم. این دو تا رسالت باید با هم دیگه جمع بشه. از یک طرف هر اون چه نیاز از قربال بشود، از آن طرف هر کس که آمادگی دارد بیاید. بله اگر کسی آماده باشه و دعوت نشه و نیاد، این تابلو یک قطعش میشه، همه اونهایی که خلص اون ایامان باید برسن. لذا این که از زمانی که راه رو میبندن، حالا چرا تا دمام طول میکشه؟ به خاطر این که در برنامه ریزی که در عالم واقع شده است، قرار است موضوع انقدر کش بیاید تا هر آن کس که باید بیاید. لذا میدید که بعضی ها صبح و ظهر عاشورا رسیدن به امام حسین علیه السلام. یعنی باید صبر کنیم همه اومدن، یعنی اونهایی که خلص عباد الله هم جمعن، حالا جمعی میکنیم. خب این هستم میخوان حواستون شهید بشن، که میدونم همه میخوان شهید بشن. هرچی خون بیشتر درخت پربارتر. از اون طرف این سفره‌ای که برای یک عده خاص پهن شده هست، دو تا خاصیت داره: یک، ناخالص نمیاد. دو، همه خالصان میان، هم جامع است هم مانع است. نه اغیار میتونن بیان نه خودی ها از این سفره جا میمونن. خب این قیام آگاهانه از جهت تعامل ابا عبدالله حسین علیه السلام با بعد بیرونی، این ابعادش چیان؟ ابعاد نهضت آگاهانه ابا عبدالله حسین علیه السلام چیان؟ بفرمایید. نه هیچی، ما اینها رو محاصره کردن، یعنی راه رو هر بست دیگه، گفت نمیذارم برگردید، نمیذارم پیش، همینجا باید متوقف شید. بعد حضرت یه جایی که پشتش حالت خندق مانند میشد حفظ بشه پیدا کردن، خیمه رو اونجا مستقر کردن، پشت رو هم خندق کندن و تو شیزم ریختن که از پشت کسی نتونه، یعنی یه حالت کنجمانندی رو پیدا کردن، پشت رو بستن، خیام رو به جلو بنا کردن، از زمانی که دیگه هر اجازه حرکت به اون مجموعه رو نداد. بفرمایید شما. بله، خالص خالص کی؟ آدم های دیگه که اومدن از اول خالص خالص بودن؟ نه، زهیر ابن قیم سابقه شی بود، حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن مسلمی که خیلی گلند، ولی اینها زمانی که مسلم رفت در کوفه کوتاهی داشت، کارش کرد خیلی بد بود، اما برگشتش خیلی خیلی بزرگتر از اون کار بود. یعنی این که توی توبه هم گفتیم کی از کجا توبه میکنه. یه وقت از انسان میزن یه کار معمولی انجام میده، توبه از گناه کوچیک خیلی راحت تره، تا این که انسان تا خرخره، یعنی یارو رسته در فضای قرار گرفته است که قرار است بشود و لعن الله امتا قتلت بود تا که الی یوم القیامه، از این منجلاب بکنه بیاد بیرون. حالا بکنه بیاد بیرون با چه وضعیت خدمت امام حسین علیه السلام برسه؟ با اون وضعیتی که فرمانده جنگی که سوابق چنین و چنانی دارد و عمر صد نگرانه که اگه هر زود شهید نشه خیلی ها تو سپاه او دچار تردید بشن. این هر با این سوابق، با اون وضعیتی که قرآن و شمشیر به دست گرفته و پوتینش رو به گردنش انداخته، یعنی اوج ذل، از اون به ظاهر اوج عزت، به ظاهر به حضیز ذلت راضی میشه و برمیگرده. این مقدار توانمندی و اراده او رو پاس میکنه. رضا وقت نکنه محسن السلام حضرت اصلا بگید به رو بیارن، اصلا به رو بیارن چی؟ وقتی برادرای حضرت یوسف علیه السلام اومدن خدمت حضرت و بعد پدر اونها اومد، حضرت یوسف چی میگه؟ میگه من بعد ان نزع الشیطان بینی و بین اخوتی. اول خودشون میگه آقای حضرت یوسف شما که کاری نکردی، میگه شیطان بین من و داداشام، بین من و داداشام شما که کاری نکردی. که وقتی برادرم میاد میگه لا تقریب علیکم الیوم، حالا یه گذشته بوده گذشته. وقتی اون دوستش که از زندان میره و قرار میشه پادشاه بگی که حضرت یوسف، یادش میره و حضرت بین 3 تا 10 سال شروع 7 سال دیگه دوباره چیزی من میمونن و میاد به حضرت میگه آقا ما چنین خوابی دیدیم بگو چیه. خب حضرت باید چجوری برخورد کنه؟ مثلا به روش بیاره که خب مؤمن خدا تو 7 سال پیش رفتی بیرون یک کلمه پادشاه نگفتی من اینجا بی، اصلا به رو نمیاره، میگه تعبیر خواب اینه برو. آقای حضرت یوسف شما بالاخره یادت نمیمونه این اتفاقات؟ یادت نمیمونه چیه؟ بعد امام حسین مثلا اینجا به هر بگه که آره تو مثلا همه این بیچارگی مال این نیست که تو راه ما رو بستی. حضرت اصلا به روش نمیاد، میگن تو هر روی کم آسمت کرد امور تو همون هر روی هستی، مادر تو رو هر زائیده و هر نامیده برو. بعدم مجروم چه حضرت میان بالا سر او، آقا بالا سر این نه دیگه، بالاخره این اون صحابه قدر سوابق چی؟ مگه اصلا این دردره به رخ کشیدن سوابقه اون خدایی که صاحب کاره؟ میگه بشرا دل ما خفی هم نمیذاره ملائک بفهمن. بعد اینا که نمایندگان خدا هستن و تجلی خدا به رو بیارن که تو این من با اعلانت کار دارم. عجب کاری کردی تو، از اون فضا تونستی، یعنی شیطانی که تو رو کامل احاطه کرده بود چطور تونستی بزنی کنار و بی من به این کار دارم، به قبلش کاری ندارم. به ظهور در چه درجه قرار میگیره؟ این که امام حسین وقتی میان بالای سرش خب شرمنده است دیگه، ولی شرمندگی رو با چی پاس میکنه؟ با اینکه من اولین کسی میخوام باشم که خودم در راه شما فضل کار بین ندارم که لشکر دون اونها حتی قاعده جنگ رو رعایت نمیکنه و تیرباران میکنه نفر سپر ازش رو و 20-30 نفر تو همون تیرباران اول شما هستون 30,000 نفر، یک دهمشون تیرانداز باشن 3,000 نفر یه دونه تیر بندازن، 3,000 یه باران تیر اومد، در حالی که قاعده جنگی بود که ابتدای جنگ باید تن به تن به جنگن، یعنی از اینم رعایت نکردن. ولی خب از این فضا، یعنی هی من سبوعیت اون برای میگم ببینید با کی مواجهیم، بعد خور از این وسط میکنه میاد خیلی کار بود. برای اینه که میگیم کسی وارد آه خیلی من گناه های بدی کردم، میدونم خیلی گناه های بدی کردی نمیخوادم بگی، ولی این که با این همه گناه های بد برگردی خدا خیلی بیشتر تعبیر میگیره. یعنی بریم گناه خیلی بد کنیم برگردیم؟ نه، ممکنه گناه بد کنیم بعد توفیق توبه پیدا نکنیم یا شیرینی گناه ما رو بگیره، ولی اگر خدای نکرده گناه بدی هم کردیم یا گناه بدی و فرو رفتیم، اینجوری فکر بکنیم، اینجوری به خودمون امید بدیم که حالا اگه برگردیم خدا چقدر بیشتر ما رو تعبیر میگیره. بفهمه نمیدونی توی توبه هم گفتیم نمیدانی، اما این را میدانی که شاید هر از حبیبم بالاتر، شاید بالاتر باشه، ما نمیدونی. بفهمید همین بله، یعنی لذا ما نمیتونیم بحث بکنیم که آقا هست یا نیست، نمیدونیم. نه قطعا بالاخره هر یه سابقه ای داشته، سابقه داشته، اما اون کاره رو وزنی که میخواییم بدیم نمیدونیم چه بلای سر سابقه میاد، یه باری پاک و سیاب و سایرش میکنیم میره. بفهمه توی توبه گفتیم عدب هر هر عرض کردم زمانی که معاویه ممنوع کرد نامگذاری رو به نام امیرالمومنین سلام، اسم پسرش رو گذاشت علی، آدم سرشناسی هم بود، رئیس قبیله بود، آدم پیش پا افتاده نبود. بعد که اومد جلوی امام حسین السلام فرمانده جنگی رسید، امام حسین فرمودن که میخوایم نماز بخونیم جدا یا با هم، گفت نه پشت شما نماز بخونیم، پشت امام حسین واسه نماز خون. وقتی که جلوی حضرت رو گرفت و او رو نفرین کردن و گفتن مادرت به حضرت بشینه، فرمانده جنگی هیچ کاری نکنه میتونه مخواهی چیزی بگه، گفت اگر مادر فاطمه نبود جواب میداده، ولی چون مادر شما فاطمه است من هیچ چی نمیگم. ادب، همین ادب اون نقطه روشنی است در وجود یه انسان که سر بزنگا به دادش میرسه. کافری رو پیامبر دستگیر میکنن در جنگ، اسیر میشه، میاد حضرت میگن تو آزادی، میگه برای چی؟ میفرمایند تو چند تا ویژگی داری خدا این ویژگی‌ها رو دوست داری، یکیش غیرته، تو نسبت به خانواده و ناموست آدم بی تفاوتی نیستی، خدا اینو دوست داره. لذا کافر هم اگر یه خاصیت خوب داشته باشه باید مرد کنه. خب ابعاد نهضت چی هست؟ یه بعد تدافعی داریم که سلبی و ایجابی میشه، یه بعد تهاجمی که عملی و نظری میشه. در بعد تدافعی یعنی این که امام حسین علیه السلام داره در قبال عامل بیرونی عکس العمل نشون میده، این میشه بعد تدافعی. خب امام در مقابل یه بعد سلبی عکس العمل نشون میده، اون چیه؟ بیعت‌های یزید. یه عامل ایجابی هم هست که حضرت در مقابلش عکس العمل نشون میده، اون چیه؟ دعوت مردم کوفه. خب در بعد تهاجمی چی؟ در بعد تهاجمی حضرت یه بعد عملی دارن، میخوان اسلام رو اجرا کنن، امر و نهی کنن. یه بعد نظری دارن، میخوان اسلام رو تبلیغ کنن. بعد تهاجمی رو از کجا آوردی؟ صبر کنید ان شاء الله بهش میرسیم. پس امام حسین علیه السلام در واقع به جهت عکس العمل، به جهت علل خارجی در مقابل دو عامل است که میخواهد در قبال آنها عکس العمل نشان بدهد، در بعد تدافع واکنش، در دو بعدم در حال کنش عمل و تهاجمه. اول از بعد تدافعی شروع بکنیم، ببینیم اون بعدی که امام حسین علیه السلام میخواد نسبت بهش عکس العمل نشون بده چیه، هم سلبی هم ایجابی. بعد سلبی گفتیم چیه؟ بیعت خواهی یزید. در مورد بیعت‌های یزید سه محور رو باید بررسی بکنیم. اولا مفاسد بیعت ابا عبدالله حسین علیه السلام با یزید چه بود؟ ثانیا این که حضرت بیعت نکردن چه نتیجه داشت؟ ثالثا این عامل چقدر تأثیر داشت در قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام؟ به عبارتی برگردیم یه صفحه، ما اینجا مشخصا اینجا ابعاد نهضت میخواییم بحث بکنیم که دلیل اصلی قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام چیست؟ اینجا در بعد سلبی یزید بیعت خواهی کرده، خب میزان تأثیر این عامل چقدره؟ ببینیم و بررسی کنیم. مفاسد بیعت، اولین محور مفاسد بیعته. امام اگر با یزید بیعت بکنند چه مقصدی دارند؟ به دو محور باید اشاره بکنیم. محور اول تثبیت خلافت موروثی. اگر امام حسین علیه السلام با یزید بیعت بکنند یه مهری زدن رو چی؟ خلافت موروثی. معاویه بدون هر گونه دلیل و حجتی گفت بعد من رسالم یزید. خب اینو مهر بزنی، این الف و بگیر تا یه رفته. امام حسین علیه السلام اگر با یزید بیعت بکنن تثبیت خلافت موروثی می شود. آقا تا قبل همیشه جوری بوده، تا قبل ما یا نفس خدا رو داشتیم و نفس دین رو داشتیم، تصریح خداوند متعال رو داشتیم، مثل خلافت کی؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام. یا لااقل اجماع مردم رو داشتیم، مردم جمع شدن مثل خلفا. در مورد یزید کدومشه؟ نص الهی داریم، تشریع دین داریم، یا اجماع مردم داریم؟ هیچ کدوم. معاویه در زمان خودش با تهدید، با تطمیع، با تبلیغات برای یزیدی که نه تشریعی بر او بوده نه اجماعی بوده شروع کرده به بیعت گرفتن. صد هزار صد هزار هم دین مردم رو خریده. این که از دومی تنس اولی انتخاب شد، عملا امیرالمومنین السلام در نهج البلاغه اشاره میکنن که در زمان خلیفه اول اون خلیفه کی بود؟ نفر دوم بود، یعنی قشنگ جا افتاده بود، کاملا معلوم بود که چی به چی و کی به کیه. خب اما یه ویژگی دومی توی خلافت یزید هست که این قطعا در مورد خلیفه دوم نبود، اون چیه؟ تایید فساد و فسق آشکار یزید. ببینید امام حسین علیه السلام در مقابل کی قرار گرفته؟ در مقابل کسی که برای انجام محارم الهی هیچ حد و حدودی قائل نیست. یعنی بگید مثلا نگران میشه این کارو میکنه، پی این آدم کارش در حیوان بازی و میمون بازی به کجا رسیده؟ اسم میمونی از این چی بود؟ این وقتی از ابو قبیس اسم کوریه در مکه، این از دنیا رفت، این میمون مرد. اصلا یه اتفاقاتی در جامعه است. البته این فهم مردم هم هست دیگه، مثلا مردم تصورشون چیه که الان یه میمونی مرده، خب حیوانات میمیرن، الان این میمون مرده، گویی در جامعه اسلامی یک سلمه ایجاد شده، تعلق خلیفه به یه حتی اینا چیزای قدیمی، چیزی نیست، چیزای قدیمی شد. الان ما اینا رو داریم، وقتی رئیس جمهور امریکا انتخاب میشه، یکی از مهمترین موضوعات در ایالات متحده چیه؟ انتخاب سگی که قراره بره کاخ سفید. یعنی اگه نگم مهمتر از انتخاب وزران، کمتر از اون اهمیت نداره. میپردازن مطبوعات به شدت. تو ایام که رئیس جمهور امریکا خواب میشه، سرچ بکنید روزنامه‌ها و مجلات ایالات متحده رو. اما این سگی که میخواد انتخاب بشه و بره به کاخ سفید، مثلا کدوم سگه؟ این میشه مسئله مردم. کی سوال داشت دیگه؟ این نفر دیگه خب هرشون نه دو تا. سه محور داریم، نتیجه عدم بیعت و میزان تاثیر دو تای بعد. خب پس مقصده بیعت امام حسین علیه السلام با یزید اینه که اولا خلافت موروثی میشه، ثانیاً به فسق یزید مهر تایید میخوره و این قابل جبران نیست. دو، نتیجه عدم بیعت حضرت چیه؟ حضرت میگه من بیعت نمی کنم. نتیجه این عدم بیعت چیه؟ نتیجه عدم بیعت اینه که یزید مشروعیت ندارد، نه در حوزه سیاسی نه دینی. حضرت میتونه به یزید بگه من مشروط با تو بیعت میکنم، تو رو به عنوان خلیفه قبول دارم، اما به عنوان رهبر دینی نه. آقا اصلا دین رو بذاریم کنار، آیا یزید صلاحیت خلافت داره؟ یه وقتی معاویه اطرافیانش جمع کرد و بهشون گفتش که اگه قرار باشه در میان تمام عرب یک جوانی رو بخوام به ولایت عهدی انتخاب بکنم و پس از من او بشه خلیفه مسلمین، کی صلاحیت داره؟ زور و وریانه گفتن معلوم امیرالمؤمنین جوان برنای شما یزید ابن معاویه حفظه الله و اینا. معاویه گفت چاپلوسی تملق نکنید، واقعا کیه؟ هی فکر کردن گفتم شما کی مد نظرتونه؟ اون معاویه ملعون گفت حضرت علی اکبر علیه السلام. خود بیدین هم میفهمید که حضرت علی اکبر کیه. گفت اگر قرار باشه در میان همه عرب یک نفر صلاحیت خلافت داشته باشه، علی ابن حسین. خب این آدم به نظر پدرش هم صلاحیت نداره. خب یه جای امراض به معاویه میگه معاویه این یزید خلافت تو رو به باد میده، این صلاحیت نداره. معاویه میگه کاملا قبول دارم و میدونم، اما چه بکنم؟ عشق پدر و فرزندی. این عبارت هم امرؤاس معاویه میگه این کار نیست، خودت رفتارای اینو ببین، برخوردا، تصمیم گیری ها، علائقش به درد خلافت نمیخوره، اصلا کیاست خلافت رو نداره. معاویه میگه قبول دارم ولی چه کنم؟ پسرمه. عدم بیعت امام حسین علیه السلام یعنی یزید مشروعیت ندارد، نه برای خلافت به معنای سیاسی، نه به عنوان زعیم دینی. خب آقا بیعت خواهی یزید چقدر تأثیر داشت در قیام عبدالحسین علیه السلام؟ آیا این که حضرت حرکت کردن، قیام کردن و این اتفاقات افتاد به خاطر بیعت خواهی یزید بود؟ به نظر میرسه این عامل عامل قیام نیست. چرا؟ سوال، آیا امام حسین علیه السلام میتونست با یزید بیعت نکنه؟ خب یعنی از زیر بار بیعتشون رو خالی کنه، قیام هم نکنه، شهید نشه. میتونه؟ بله. چجوری؟ حالا میرد جایی دیگه. پیشنهاد شد؟ کجا؟ یمن. اومدن به خیرخواهی، اطرافیان گفتن. اینم اطرافیان مثلا میان آقا اینو چی گفت؟ مثلا عبدالله ابن جعفر گفت، نمیدونم عبدالله ابن عمر گفت، محمد حنفیه گفت، ابن عباس گفت. اینا خیلی مختلفه که تو خیرخواهی هایی که این افراد میکنن، همه هم خیرخواهن اما بصیرت لازم رو ندارن. امام خیرخواه نمیخواد، امام یار میخواد. خیرخواهی میکردن، گریه میکردن برای ما. بعضی وقتی اتفاق میفته یه ما بیان تو میدون شروع میکنن بعضی ها بالاخره بزرگتری کردن. بله اینجا اینجوری، ما الان نصیحت نیاز نداریم، ما الان آدم نیاز داریم. بیا تو میدون، میدون خالیه، باید عدمون زیاد شه. کار خواهی میکنم. بله آقا شما تشریف ببرید به یمن. یا منطقه رو میگفتم که هم خیلی خوش آب و هوا بود، هم بخشی از محبین و شیعیان هم، یا تو شیعیانی که تا پای شهادت از نیستن دوست دارن، سه دوست داره شما هست اگر برید اونجا خیلی به شما احترام میذارن. خیلی اینجوری هم احترام قائلن برای انقلاب، برای نظام، برای اسلام، ولی جبهه نمیرن. احترام قائلین ولی خب دیگه حالا مثلا احترامی که خیلی تبعات نداشته باشه در این حد محبت دارن. و آنها هم مختلفه، توفیق نیست میتونن، ما توفیق پیدا نکردیم. پس امام حسین علیه السلام میتونست بره یمن، یه جای صعب العبوری بود، گفتن آقا شما برو اونجا، در اونجا مستقر شو، راحت میتونی چه بکنی؟ تا آخر عمر زندگی بکنی. یزیدم کاری به؟ خب امام مگه وظیفش اینه که بره تا آخر عمر یه گوشه بشین عبادت؟ اصلا اگه امام میگفتن آقا ما میخوام بریم یه گوشه عبادت بکنیم، مگه کسی بره کار داشت؟ گرفتاری اهل بیت اینه که اینها دنبال بعد اجتماعی دین هستن. شما برو یمن یه جای خوش آب و هوایی هست، اونجا یه گوشه پیدا بکن تا آخر عمر عبادت کن. پس خاصیت اجتماعی امام وظیفه هدایت میشه. دو، ما به صحبت‌های حضرت مراجعه بکنیم. به کدوم صحبت‌ها؟ به صحبت‌هایی که ناظر به این موضوعه. حضرت می‌فرمان مثلی لا یبایع مثله، مثل منی با مثلوی بیعت نمی‌کنه. مروان که اصرار می‌کنه، حضرت میگن به حلال اسلامه از سلام افقد بلیت الامه به راه مثل یزید. حضرت می‌فرمان مثل منی با مثل یزیدی بیعت نمی‌کند. میفرمایند که باید فاتحه اسلام رو خون. اگر اسلام دچار بشه به چی؟ به کی؟ به حاکمی مثل یزید. فاتحه اون اسلام باید بخونه. خب حضرت در ارتباط با عدم بیعت سخنانی دارن، اما هیچ جا نمیگن من به این خاطر چیکار میکنم؟ قیام میکنم. آقا حضرت از مدینه چجوری خواهد شد؟ خائفان یا ترقب، خیلی با نگرانی از این جهت که حضرت بگیرن به شهادت برسه و خونش هدر بشه. بله، اما حضرت گفت من قیام میکنم به این دلیل. به سخنان حضرت میرسیم، تصریح حضرت در وصیت به محمد حنفیه هست. ما برای چه وقتی یک کسی صراحتا دلیل کارشو میگه دنبال امار و قرین و شاهد بگه صراحتا داریم من به این دلیل قیام میکنم، معلومه یه چیزی داریم کده. بفهم نه، اونا معتقدن که امام حسین علیه السلام علیه حاکم خروج کرده. خارجی اینه کسی که از دین خارج شده. یکی از جایی که انسان از دین خارج میشه کجا؟ جایی که علیه حاکم عادل اسلامی قیام بکن. میگن امام حسین به واسطه قیام علیه امیرالمؤمنین یزید بن معاویه چیه؟ از دین خارج شده. و امر رو کی مشتبه میکنه بر مردم؟ مقدس نماهای احمدی مثل شورای قاضی. یعنی اونم میاد، برای چه عبید الله دنبال شورای میگرده؟ چون برای که این مردم احمق رو بتونه بفرسته به کارزار با عوض رسان، دنبال سند دینی میگرده، اونم میاد و امضا میکنه روز چهارم محرم گویا که عرض کردم خورد خورد میان روز چهارم که امضا میشه 13,000 نفر را میفتن، چون احمقا دنبال اینن که صحابه پیغمبر آدم متشرع ظاهر الصلاح داره میگه اصلا این با پیغمبر بوده بهتر از این فهم منظور پیغمبر چی بوده. نه سوال حالا اینه چون رنگ و بوی قداست پیدا کرده پس میشه این از دیوار مسئولیتشون خالی بکنن؟ نه. چرا؟ چون چی شد که اینجوری مقهور حماقت شدید؟ چرا بقیه مقهور حماقت نشدن؟ چه زمینه در شما بود؟ یعنی بعضی وقتا میگید من اشتباه رو کردم، میگیم فکر کن اشتباه کردی چون میتوانستی بدانی و اشتباه نکنی، اما تقریباً که میتوانستی نرفتی، کوتاهی کردی، چون کوتاهی کردی اشتباه فته. یعنی ما دو جور جهل داریم، جهلی که درش مقصریم، خودم عامل جهالت و حماقتم، من اگر احمقم به خاطر که هیچ وقت سعی نکردم عاقلشم، تقصیر خودمه، بگم ما رو تحمیق کردن، چرا من تحمیق باشم، چرا تو شدی، یا چرا من شدم تو نشدی، پس این به خود من برمیگرده. مردم کوفه چرا کارشان به جایی رسید که اینجوری تحمیق شدن؟ خود اون رفت نزنید نمسان علیه سلام سراحتن میگه لعنه بوتونه هم مله اصمن الحرام، این لعنتی لغمه حرام خوردن که هرچی من میگم تو گوششون نمیره. گوش یه بروز بیرونی داره، یه وجود درونی. گوش مال قلبه، قلب میشنوه، گوش قلب چی کار میکنه؟ لغمه حرام. بعد امام حسین میگه آقا من دارم شما سوال میکنم به چه دلیل خون من حلاله؟ نگاه میکنم خب دیگه ام این که عقل دیگه اصلا ربطی به تقدس، حتی شما به یه دلیل میخواد منو بکشید، اون دلیل کشتن چیه؟ با عمر سعد که ازش صحبت میکنه، حتی میرسه را عمر سعد باشه مفصل حرف میزنه شب عاشورا بهش میگه چی؟ میگه مال هم میگیرم، حضرت میگه من دو برابر مال بهت میدم، میگه زمین، حضرت میگه دو برابر میدم، میگه آخر حضرت میفهمه که تو اصلاح شده نیستی، ولی بدون بعد از من انقدر عمر نمی کنی که به گندم ری برسی، من بهت میگم گوشیم. اینجا بگیم عمر سعد مقهور شده، چرا هر مخور نشده، چرا حبیب ابن مظاهر مخور نشده، چرا مسلم معتدی، چرا زهیر ابن قیم مخور نشده، چه مرضی تو این وجود هست که تو اون وجود نیست؟ اون به خودش برمیگرده. لذا این عاملی برای رفع مسئولیت نخواهد. نماز رو بخونید.